بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران. در خدمت شما هستیم انشاءالله در ایام فاطمیه هم بتونیم در تکریم این ایام و بازآموزی از آموزه های اون نهایت سعی و تلاش خودمون رو با دعای خیر شما داشته باشیم. برنامه پرسمان تاریخی تقدیم حضورتون میشه. میتونید سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بکنید، ارسال بکنید و با طرح اونها انشالله همه ما بتونیم مطالب جدید، تازه و نوعی هم یاد بگیریم و به اطلاعاتمون تو این زمینه و فضا اضافه بشه و بهره‌مند بشیم. در خدمت شما هستیم و سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری که انشالله بتونیم بهره‌مند بشیم از خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر جایی که تشریف دارن. انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشن. بنده هم تسلیت عرض میکنم. فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت سالروز شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و انشاءالله که خداوند متعال عرض ارادات همه مؤمنین و بالاخص بینندگان عزیز این برنامه رو انشاءالله نسبت به ساحت مقدس صدیقه کبرا به احسن وجه قبول بفرمایید. انشاءالله در خدمتون هست.
دعای خیرتون. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که در روز آخر جماد الاولا که حالا روز گذشته مثل چهارشنبه در این ایام البته سال روز رحلت دومین نایب خاص امام زمان جلال الله تعالی فرج شریف بوده، خب این نایب دوم کی بودن، چه شخصیت و منزلت و جایگاهی داشتن و به هر حال موقعیتشون چطور بوده؟
بله. نایب دوم امام عصر سلام الله علیه با کنیه ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، شخصیت بسیار بزرگواری است. من گاهی افسوس میخورم و این احساس نیاز رو واقعا لمس میکنم، چون یک کمی حیطه مطالعاتی من پیشتر در ارتباط با بحث نواب و وکلا و اینها بود و اون کتاب سازمان وکالت بدخشان در عصر ائمه علیهم السلام حاصل یه مدتی چند سالی مطالعه در ارتباط با وکلای معصومون علیهم السلام بود، به خصوص دوره غیبت صغرا و در رأس وکلا نواب اربعه. افسوس من از این باب هست که با وجود اینکه این چهار نفر شخصیت های بسیار جلیل القدر و عظیمی هستند و به هر حال در یک جایگاهی هستند که امام عصر سلام الله علیه از میان انبوه که از مکان به هر حال تعداد معتنابهی از علمای شیعه و بزرگان شیعه در اون زمان وجود داشتند در بغداد که به هر حال محل نیابت اینها بود و در غیر بغداد هم بودن، امام اینها رو برمیگزیند و چنین شایستگی و لیاقتی رو پیدا میکنن که واسطه میان امام معصوم و بین شیعیان باشن. تنها واسطه میتوان گفت به جرأت، چون به هر حال اگر دیگران هم به امام مرتبط میشدن باید به واسطه اینها میبود. اگر کسی توقیعی، نامه حاوی سؤالی، چیزی داشت میآورد به اینها میداد و اینها به محضر امام میرسوندن. ظرف مدت دو یا سه روز یا کمتر پاسخ رو به شیعیان میرسوندن. خب بنابراین شخصیت های بسیار بزرگی هستند و از این جهت عرض میکنم که جا داره تجلیل بیشتری درباره اینها بشه. مثلا سال روز وفات نایب دوم که اشاره فرمودید دیروز بود، خبری نبود. به هر حال ما ندیدیم در رسانه ای در جایی به هر حال تکریمی بشه، شرح حال اینها گفته بشه، مردم یه مقدار بیشتر آشنا بشن، چون آشنایی با اینها و تاریخ اینها و شخصیت اینها در حقیقت اون پیشینه تشیع رو بیشتر روشن میکنه و مردم رو آگاه میکنه و میبینیم توجه نمیشه. مثلا فرض کنید نایب چهارم تاریخ وفاتش روز عید غدیر هست، اینطور که عزم خام روز نیمه شعبان هست و 15 شعبان تاریخ وفات نایب چهارم هست. بعد نیست مثلا ما به هر حال نیمه شعبان رو که پاس می‌داریم اشاره‌ای هم بکنیم، چون ارتباط با امام از سلام علیه داره، اشاره‌ای به شرح حال اینها بکنیم. نایب دوم شخصیتی است که بیشترین دوران نیابت رو داشته در میان این چهار نائب. پدر بزرگوارش عثمان ابن سعید عمری است، ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری. اون پدر که شخصیت بسیار عظیم القدریه، معروفه که از 10-11 سالگی به خانه امام هادی علیه السلام وارد شد و در خدمت حضرت قرار گرفت و کسی که از این سن در تحت نظر امام و تحت تربیت امام باشد پیداست به چه جایگاهی میرسه. آخرش هم عرض میکنم که سالهای آغازین غیبت صغرا رو، در حقیقت دوره بسیار بحرانی و ورود شیعه به دوره غیبت صغرا رو اون مدیریت کرد و اینطور که از شواهد برمیاد مدت نیابت او خیلی طولانی نبود، یکی دو سال آغاز دوره غیبت صغرا بود با یک شاهدی که الان اینجا عرض نمیکنم. بعد نیابت به فرزندش محمد رسید و محمد ابن عثمان ابن سعید طولانی ترین دوران نیابت داشت، چرا که گفته شده تا سال 304 یا 305 که تاریخ وفات او هست نیابت او طول کشید. حدود بنابراین 42-43 سال دوران نیابتش بوده از طول دوره 69 ساله غیبت صغرا که از سال 304 یا 305 نایب سوم حسین ابن روح نوبختی جانشین میشه تا حدود 326. و حدود 21 سال تقریبا دوران نیابتش بود، اما این حدود 40-40 و فکر کنم که 2-3 سالی دوران نیابتش بود. و در عظمت شخصیت او عرض میکنم که همین بس که اگر نبود جز همون توقیع و نامه امام عصر سلام الله علیه، نامه تسلیت امام عصر، وقتی که نایب اول از دنیا رفت امام عصر سلام الله علیه نامه تسلیتی داره خطاب به نایب دوم، در اونجا ضمن اشاره به جانشینی او برای به جای پدرش در اواخر اون نامه حضرت اشاره میکنه فرمود که از سعادت پدر تو همین بس که صاحب فرزندی همچون تو هست که به هر حال فردی هستی با تقوا و مورد وثوق و اطمینان و وکیل من هستی. و بعد امام در حق او دعا میکنه. اون توقیع جالبی است که حکایت از این دارد که به هر حال امام سلام الله علیه چگونه از او راضی است و او چه جایگاهی دارد که امام وجود او رو مایه سعادت میداند برای پدری همچون عثمان ابن سعید عمری. و نکته دیگر این که دوران نیابت او همطور که عرض شد چون در بغداد نواب فعالیت میکردند در فضای بسیار سختی بود، چون در دوران نیابت او بود که خلافت عباسی دوباره مرکزیت رو از سامرا منتقل کرد به بغداد و یکی از خلفای معاصر او همین معتمد عباسی بود، عامل شهادت امام عسکری علیه السلام که مدت طولانی رو حکومت کرد و بعد از معتمد هم یکی از کسانی که باز دوران حکومتش نسبتاً طولانی است و خیلی سخت بر شیعیان میگرفت معتزد عباسی. یعنی معتمد و معتزد این دو خلیفه ای که معاصر بودن با دوره نیابت نایب چهارم و سخت بر شیعیان میگرفتن. تعبیری مرحوم شیخ طوسی داره در ارتباط با این دوره در کتاب الغیبه، ایشون میفرماد که لأن الامر فی عصر المعتزد کان حادا جدا و کان السیف یقطر دما. میگه امر در دوران معتزد عباسی خیلی سخت بود بر شیعیان و از شمشیرها خون میچکید. این معتزد عباسی همون کسی است که خیلی حساس شد نسبت به جریان وکالت و نیابت امام عصر سلام الله علیه، لذا یک تدبیری کرد، تدبیر یک توطئه‌ای کرد برای شناسایی وکلای امام عصر سلام الله علیه. بعضی رو به عنوان جاسوس پولی بهشون داد که اینها برن نزد این وکلا و بگن ما شیعه هستیم و مثلا وجوه شرعی آوردیم و اینها. امام عصر سلام الله علیه که خب حافظ این تشکیلات بود توقیعی صادر کردن، دستور العملی صادر کردن از طریق نایب دوم به مجموعه این کارگزاران و وکلا، مبنی بر این که اینها تا اطلاع ثانوی از قبول هر گونه وجهی چیزی از افراد خودداری بکنن. ولی زد دارد که یکی از این جاسوس ها اومد نزد یکی از دستیاران این نایب دوم به نام محمد ابن احمد ابن جعفر قطان قمی که از دستیار یکی از دستیاران او بود و میخواست وجهی رو تقدیم کنه به عنوان وجوه شرعی، این انکار کرد، گفت نه اشتباه اومده، ما اصلا چنین چیزهایی قبول نمیکنیم. اینها خطر وقتی کاملا رفع شد و به هر حال اینها به جایی نتونستن برسن، جاسوس ها مجددا فعالیت این وکلا شروع شد. یا از دیگر شواهد این که دوره نیابت نایب دوم دوره بسیار سختی بود، باز یک گزارشی است که فکر کنم این رو هم مرحوم شیخ طوسی در اون کتاب الغیبه نقل میکنه که یک نامه ای امام عصر سلام الله علیه دستور العملی بود از ناحیه حضرت صادر شد، خطاب به یکی از دستیاران این نایب دوم که به نام جعفر ابن احمد ابن متیل قمی، ابن متیل معروفه، و او فضا انقدر سخت بود که پیداست که خانه او تحت مراقبت و کنترله، لذا قرار رو در یکی از خرابه های بغداد میگذارن، در یکی از خرابه های به نام خرابه عباسیه بغداد، اونجا میرن با هم ملاقات میکنن و اون نامه رو نشون رو او میده، اون نامه رو قرائت میکنن، نامه رو معدوم میکنن همونجا و برمیگردن بیرون از خرابه، هر کدوم به راه خودشون میرن. نشون میده شیعه به هر حال در چه فضاهای سختی مسیر رو طی کرده تا به امروز رسیده و اون دوره سخت غیبت صغرا و این نقش دوگانه نواب، نقش دوگانه که عرض میکنم، از سوی با شیعیان رو اینچنین مدیریت بکنن، از سوی برای شیعیان اثبات بکنن وجود امام عصر سلام الله علیه رو، و از سوی دیگر برای دشمنان انکار بکنن و اونها هیچ، حتی در یک مورد از نایب دوم سوال کردن که آیا ما مجاز هستیم نام امام عصر سلام الله علیه رو ببریم که هم نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، او با نقل جمله از امام عصر سلام الله علیه اونها رو نهیشون کرد، منع کرد، با این استدلال که اگر نام برده بشه دنبال صاحب نام خواهند گشت و دنبال مکان او خواهند گشت و برای شما سخت خواهد شد. به هر حال با یک چنین عرض میکنم که پیشینه ای و فضای این شخصیت بزرگوار شیعه رو مدیریت کرد و تا به اواخر عمر او رسید. چند تا گزارش راجب آخر عمرش هست، از جمله کرامتی که از اون نقل شده راجب این که تاریخ وفاتش رو دقیقا بیان کرد. یکی از شیعیان نقل میکند که چند ماه قبل از وفات او رفتم به خانه، شدم که قبری کنده و آماده هست اون قبر، و یک کسی هم یک کاتبی در روی یک تخت گچی میگه ساجعی، یک به اصطلاح گچبری که اونجا بود داشت، آیاتی از قرآن رو مینوشت. گفتم این چیه؟ گفت که این رو برای قبرم آماده کردم، و بعد قبرش رو نشون داد و گفت من در تاریخ فلان و ماه فلان روز فلان از دنیا خواهم رفت، و عرض میکنم که به همین ترتیب شد و در اون تاریخ که همین تاریخ آخر جماد الاولا باشه از دنیا میره در بغداد، و گفته شده که در همون قبر که نزدیک قبر مادرش گفتن بوده در اونجا دفن شد، عرض میکنم که و محل زیارت هم بوده، طبق این گزارش ها قبر او محل زیارت بوده، اهالی بغداد چه شیعیان چه غیر شیعیان به او احترام میگذاشتن، خوشنام بوده نزد حتی غیر شیعیان. و باز به نظر مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که قبر او و خانه او در یک محله مسکونی بود، اما بعدها تا زمان شیخ طوسی گوی اطرافش خراب میشه و صحرا میشه، و البته بعدا خب آباد میشه و امروز هم قبرش در بغداد مشخصه، و خب عرض میکنم جا داره که هم نسبت به احیاء قبر او و هم نسبت به زیارت قبر او اهتمام بیشتر بشه. کمتر متاسفانه مجال برای زوار کاظمین پیش میاد که اینها برن برای زیارت نواب اربعه در بغداد، ای کاش در دستور قرار بگیره و به هر حال به نحوی توجه بیشتر به اینها بشه.
خیلی پل ارتباطی خیلی خوبی میشه برای ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. جناب استاد، این سوالی که باز خدمتون عرض میکنم یه مقدار در فضای فاطمیه هم هستیم، انشالله عرض ارادت هرچه بهتر و بیشتری داشته باشیم. سوال اینه که هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در چند نوبت بوده و چه مدت بوده که این اتفاق بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام رخ میده؟
من حالا اون بخش اول رو، بخش اول این سوال رو ابتدا اشاره میکنم، به اون بخش دوم بعد عرض میکنم. عرض کنم که در ارتباط با تاریخ هجوم، چون بخش اول رو که عرض بکنم یه مقدار بخش دوم روشن‌تر میشه، یک دو سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اصل هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها قابل انکار نیست، به لحاظ منابع شیعه که فراوان شاهد داریم، به لحاظ منابع اهل سنت هم فراوان گزارش های تاریخی داریم، از قدیمی ترین منابع تاریخی بگیریم تا بیاد منابع متأخرتر، از مورخان معروفی همچون طبری، همچون یعقوبی، همچون ابن قتیبه در الامامت و سیاست، و همچون مسعودی و دیگر مورخان شیعه سنی، همه هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها رو نقل کردن. در روایات برادران اهل سنت اون آرزوهای نهگانه ابوبکر نقل شده که نه آرزو میکرد، سه تا. اینو خوب بینندگان عزیز دنبال بکنن، چون الان فرصت بیان اونها نیست. یکی از اون آرزوهای، چون میگفت ای کاش سه تا کار رو کرده بودم، ای کاش سه تا کار رو نکرده بودم، ای کاش سه تا چیز از پیامبر پرسیده بودم. یکی از اون سه تا کاری که میگفت ای کاش نکرده بودم این بود: یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، یا لم افتش بیت فاطمه، ای کاش وارد خانه فاطمه نشده بودم، تفتیش نکرده بودم، کشف خانه فاطمه رو نکرده بودم. عزیزان بیننده اگر به کتاب ارزشمند الغدیر از مرحوم علامه امینی دسترسی دارن، میتونن در اونجا، فکر کنم جلد هفتم باشه، در اونجا این آرزوهای نهگانه رو دنبال بکنن و قرائن از این دست نشون میده که اصل کار رخ داده و متاسفانه این فاجعه اتفاق افتاده. و نکته دوم این که دستگاه خلافتی که به هر حال خلافت رو بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله تصاحب کرد، اینها به عقیده ما سیاستر و زیرکتر از این بودن که بیگدار با آب بزنن. در همون روزهای اول بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله هجوم به خانه فاطمه داشته باشن، اینها یک مقدار باز دست به عصا راه می رفتن. این طور نبود که حالا روزهای اول از علی علیه السلام بیعت خواستن، اما خب اون حضرت رد کردن و به جای بیعت کردن شبها، حتی اون دو سه شب اول بعد از دفن پیامبر، در خانه به تعبیر جناب سلمان بدریون اهل بعد، اون کارکشته های صحابه، اون عرض میکنم که افراد سابقه دار از صحابه، در خانه بدریون می رفتن و حق رو بر اونها بازگو میکردن، طلب کمک میکردن. و لذا با وجود اینکه بیعت خواهی میکردن، اهل بیت علیهم السلام اینها رد بیعت کردن و اونها صبر کردن تا وقتی که دیدن چاره جز این نیست که از علی بیعت بگیرن، با این زمینه هایی که اشاره میکنم. اینم نکته دوم که بعد اینو در نظر گرفت که اونها به هر حال با یک سیاستی و یک توطئه‌ای که از قبل طراحی شده بود کار رو پیش می بردن و دست به عصا راه می رفتن. اینطور نبود که در همون روزهای اول این کار رو انجام بدن، چون بالاخره خوف این رو داشتن که مسلمان ها نسبت فاطمه سلام الله علیها حساسیت داشته باشن. چنان که با عنوان شاهد می تونم این عرض بکنم که بنابر نقل برخی از حتی مورخان اهل سنت، فکر میکنم در کتاب الامامت و سیاست ابن قتیبه این تعبیر باشد، فکر میکنم اونجا هست، در حالات ابوبکر و هجومش به بیت فاطمه، اون نقل میکنه که وقتی که آمدند خلیفه دوم به همراه اون جمعی آمدند پشت در خانه فاطمه و تهدید کرد که یا بیاید بیعت بکند علی یا خانه رو با اهلش میسوزانم، اون در میان اون جمع بعضی گفتن قالوا ان فیها فاطمه، گفتن فاطمه توی خونه شما تهدید میکنید، این کارو میخواد بکنید؟ قال و این، حتی اگر فاطمه در این خانه باشه، لازم باشه، من این کار رو انجام میدم. اینا نشون میده که پس یک حساسیت نسبت به وجود فاطمه سلام الله علیها در فضای مدینه وجود داشته و اینها از همین طبعا خائف بودن، روزهای اول نمیتونستن بیگدار با آب بزنن. اما چند شاهد و قرینه بر این وجود دارد که هجوم به بیت فاطمه چند دهه بعد از رحلت پیامبر انجام گرفته، مشخصا حدود 50 روز. من تا ابتداعا بینندگان عزیز رو ارجاع میدم به مقاله‌ای که در فضای اینترنت هم موجود هست، از این حقیقت هست و یکی از دوستان مشترکاً چند سال قبل چاپ شد با عنوان تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. در اونجا شواهد آمده، من به چند تا از اون شواهد اشاره میکنم. البته باز اینجا باید حق ناشناسی نکنیم، این را عرض بکنم که توجه و تفتن نسبت به این مسئله و تأخیر هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها رو استاد بزرگوار و مورخ معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی، ایشون فکر میکنم اولین بار تفتن به این موضوع در کتاب ارزشمندشون جلد چهارم موسوعه تاریخ الاسلامی پیدا کردن و بله دوستان زحمت کشیدن این همین مقاله است. این مقاله در دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش چاپ شده. جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی ایشون در موسوعه تاریخ الاسلامی به این مطلب اشاره کردن با چند شاهد. در این مقاله ما در شواهد بیشتری ارائه شده. اون چند شاهد این نکته است که مثلا ابن عبدالحدید اشاره میکند به قصب فدک که هفته قبلم اشاره کردیم. تاریخ قصب فدک رو 10 روز بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله میداند و آمدن فاطمه به مسجد برای ایراد خطبه. در اون جا وقتی که بحث عرض میکنم که خطبه خانی فاطمه سلام الله علیها مطرح میشه، هیچ اشاره در اون خطبه به بحث هجوم نیست، پیداست هنوز هجوم انجام نشده. یا وقتی که نحوه حرکت فاطمه سلام الله علیها توصیف میشه، هیچ اشاره‌ای نیست که فاطمه با حالت مصدومیت حرکت میکرده. دارد که ما تخرم و مشیتها مشیت ابیها رسول الله مثل پدرش پیامبر حرکت میکرد. یعنی که شبها وقتی که در خانه مهاجر انصار میره، در خانه بدریون میره، پیداست بدنش هنوز سالم هست، میتونه این مسیرها رو طی بکنه. یا اون روایتی که در کفارت الاثر خزاز قمی آمده مبنی بر اینکه محمود ابن لبید نامی میگه فاطمه مکرر بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله میآمد کنار قبور شهدای احد و قبر حمزه و زیارت میکرد، میگریست. پس پیداست که این فاصله طولانی رو تا قبور شهدا بدن فاطمه سلام الله علیها هنوز مضروب نشده که میتونه بیاد. خب اینا نشون میده که پس روزهای اول اتفاق نیفتاد این هجوم. اما اینکه عرض کردم 50 روز، دو نکته است. یک نکته این که جیش اسامه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط ابوبکر ارسال شد که پیامبر اکرم اهتمام داشت بره. اون جیش رفت و پرچمدار جیش اسامه بریدت ابن حصیب اسلمی بود. اون سپاه حدود 40 و چند روز طول کشید تا بلند و برگردن. وقتی که برگشت پرسید که آیا رفت میان قومش بنو اسلم، پرسید آیا علی بیعت کرده، هل بایع علیون؟ قالوا لا. اونها قومش گفتن نه علی بیعت نکرده هنوز. این هم گفت لا ابایع حتی یبایع علی، تا علی بیعت نکنه من بیعت نخواهم کرد. قوم او هم گفتن لا نبایع حتی یبایع بریده، تا بریده بیعت نکند ما بیعت نمیکنیم. این قصه یکی از عواملی بود که دستگاه حکومت احساس کردن که باید ابتدا از علی بیعت رو بگیرن تا تکلیف این افراد مخالف مشخص بشه. این پس نشون میده که پس 40 و چند روز بعد از رحلت رسول خدا هنوز امیرالمؤمنین بیعت نکرده. و اونی که 50 روز رو تثبیت میکند روایتی است که از امام باقر سلام الله علیه در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی از مصباح الانوار که از منابع قرن ششم ماست از اونجا نقل میکند با این مضمون که کان بد و علت فاطمه بعد 50 لیله من وفات رسول الله، آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 شب از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. که خب ما هیچ تردید نداریم که آغاز بیماری فاطمه که منجر به شهادت اون حضرت شد ناشی از هجوم به بیت بود و هیچ دلیل دیگری برای بیماری اون حضرت در تاریخ ذکر نشده. با مجموع این قرائن به یک چنین نتیجه میرسیم. اون نکته دوم که تعداد هجوم ها به بیت فاطمه چند تا بوده با این مقدماتی که عرض کردم غالبا یک هجوم بوده، منتها بیعت خواهی بیشتر بوده. قبلش عرض کردم در همون روزهای اول از امیرالمؤمنین بیعت خواستن که حضرت نپذیرفت و فرمود من مشغول جمع قرآن هستم و از خانه بیرون نمیام و اینها. و در اون نوبتی که منجر شد به هجوم به بیت، بنابر نقل جناب سلمان در اون کتاب سلیم ابن قیس، در 3 نوبت این آمدن. بار اول و دوم قنفذ رو فرستادن که امیرالمؤمنین خودشون آمدن پاسخ دادن و رد کردن، گفتن من خلیفه به نام ابوبکر نمیشناسم و ما موظف نیستیم با چنین کسی بیعت کنیم یا مجاز نیستیم. و بار سوم طبق اون نقل هست که خود عمر ابن الخطاب آمد و همراه با اون جمع و همراه با هیزم، که اتفاقا عزیزان اگر بخوان در منابع اهل سنت هم این بحث رو دنبال بکنن، هم طبری اشاره میکند به عرض میکنم که هجوم به خانه فاطمه و آمدن و تهدید کردن، مسئله آتش آوردن رو باز برخی از منابع اهل سنت مثل اقدال فرید اشاره میکنه، و مسئله سقط جنین رو و هجومی که منجر به سقط جنین شد هم در برخی از منابع آمده مثل کتاب الملل و النهل شهرستانی که به نقل از نظام معتزلی که از علمای اهل سنت قرن سوم بود مسئله سقط جنین رو در نتیجه هجوم خلیفه دوم به خانه فاطمه نظام نقل می‌کرده. و عرض کنم که در منابع دیگری بوده، مثلا در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر بوده و این رو عجیبه که امروزه محوش کردن، نیست در اون کتاب، یا تغییر دادن. در کتاب المعارف ابن قتیبه بوده، امروز عبارت تغییر دادن. کسانی قبلا مثل ابن شهرآشوب دیگران در اون کتاب این عبارت رو دیدن که به ضربت قنفذ فاطمه سلام الله علیها سقط جنین کرد و بچه‌ش محسن را از دست داد، و امروز وقتی که مراجعه میکنیم به المعارف میبینیم که عبارت رو تغییر دادن که بیان مثلا مرگ عادی هست برای محسن و اینها، و اینها به هر حال دستایش که در تاریخ در این مسیر متاسفانه راه خیانت رو طی کرد.
خب ممنون، بسیار خوب. تا اینجا مروری داشتیم به یکی دو تا سوالی که خیلی پرقیمت و ارزشمند بود و نکات خیلی موضح و مبین و خوبی که استاد عزیزمون مطرح کردن. باز هم در خدمت شما هستیم. انشالله سوالاتی که دارید به ذهن شریفتون میرسه، از این ظرفیت همه بتونیم بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم، ارسال بکنید سوالات خودتون رو، انشالله تا در ردیف طرح سوال قرار بگیره و بتونیم از این موقعیت بهره‌مند بشیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن خدمتشون برسیم، میان برنامه‌ای باشه و بعد هم انشالله برگردیم و بعد از اینکه فرصتی گرفتیم بتونیم سوالات دیگر شما عزیزان رو مرور بکنیم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید. السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء أولادنا إنسية الحوراء. بینندگان عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنیم. خب سوالاتی مطرحه که غالب اونها رو شما عزیزان و بزرگواران عنوان و مطرح میکنید و به برکت اون سوالات نکاتی تر میشه و گفته میشه که واقعا آموزنده، سازنده و در این حال پر از قرائن و شواهد علمی و تاریخی است. یکی از سوالاتی که از این درس هست و از استاد عزیزمون جناب آقای جباری میخوایم بپرسیم، این سوال هست که جناب استاد، آیا این درسته که میگن حضرت علی علیه السلام بعد از اینکه جریان ارتداد بالا میگیره بعد با اختیار خودشون میرن با ابوبکر بیعت میکنن؟
بله بله، این درسته. من یک باز توضیح کوتاهی عرض میکنم. در بخش پیشین این برنامه نکاتی که عرض کردیم و هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها که متاسفانه منجر شد به مصدومیت فاطمه سلام الله علیها در دو نوبت.
بله.
در اون هجوم که همون از شد تاریخش 50 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد، وارد خانه شدند. باز اینجا ناچارم که این نکته رو عرض بکنم، چون خیلی وقتا میبینم که با عنوان شبهه بعضا مطرح میشه که چطور شد فاطمه آمد پشت در.
بله.
خیلی وقتا این وهابیا این رو در شبکه هاشون مطرح میکنن و این رو شاهد میگیرن بر انکار اصل ماجرا. میگن شما شیعه ها معتقدید که علی سلام الله علیه شخصیت با غیرتی بود و به علی نمیخورد که خودش تو خونه بنشینه و همسرش رو بفرسته پشت در که بیاد سوال جواب بکند و اینها، و در حالی که توجه ندارن. عرض کردم در دو نوبت اول که قنفذ آمد برای ابلاغ پیام به اصطلاح متصرفین خلافت، امیرالمؤمنین جوابش رو داد و در رو باز کرد با اون سخن گفت. بار سوم که خود به اصطلاح خلیفه دوم اومد، عمر بن الخطاب همراه اون جمع آمد و پشت در قرار گرفت، فاطمه سلام الله علیها در حقیقت برای اتمام حجت و اینکه بلکه اونها با توجه به اینکه جایگاه فاطمه جایگاه شناخته شده است نزد مردم حیا کنند، چون که عرض کردم قالوا ان فیها فاطمه قال و ان، بر این اساس بود. و وقتی هم که وارد خانه شدم متاسفانه با ضربت لگدی که بر اون در نیم سوخته زدند و وارد شد، در بعد به ورود فاطمه مصدوم شد، چنان که وقتی وارد شد به خانه طبق باز نقل فکر میکنم کتاب سلیم ابن قیسه که امیرالمؤمنین او رو بر زمین کوبید و اشاره کردن به این نکته که اگر عهدی بین من و خدا و رسول نبود، مبنی بر این که اگر یار و یاوری یافتی حرکت کن و قیام کن و با شمشیر حرکت کن و الا صبر کن، میدانست که تو کسی نیست که بتونی داخل خانه من بشی. و بعد یارانش ریختن دور رو نجات دادن از دست امیرالمؤمنین و حضرت رو خوب بردن به سمت مسجد برای بیعت گیری. این بیعتی که گرفته شد بیعت اجباری بود. اجبار اونجاییست که فرد هیچ اختیاری در فعل نداره. مثال برای بینندگان میخوام عرض بکنم، مثل روزداری که میان او رو به جبر میخوابونن و درون دهانش آبی غذای میریزن، هیچ اختیار نداره. این بیعت اجباری به این شکل دست حضرت رو چسبان به دست ابوبکر و رها کردن و به همین اکتفا کردن. اما از شواهد در میاد که چند ماه بعد، که مشخصا بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها بوده، بعضی تا 6 ماه گفتن بعد از رحلت رسول خدا، بیعت دوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داده که اون بیعت دوم بیعت اصطلاحاً اکراهی است. بیعت اول اجباری، دوم اکراهی. در بیعت دوم خود حضرت همونطور که اشاره فرمودید با پای خودشون رفتن با ابوبکر بیعت کردن، اما مشخص قلباً حضرت مایل نیست. اکراه اون چیزیست که فرد با اختیار خودش انجام میده اما قلباً مایل به اون کار نیست. مثل همون روزداری که میان تهدید میکنن که اگر روزت رو نخوری مثلا صدمه به بچت میرسونیم، به همسرت میرسونیم، با دست خودش برمیداره روزش رو میخوره. این اکراهه، قلباً نمیخواد اما با اختیار خودش انجام میده. شاهدی که بر این نکته داریم، حداقل دو شاهد رو من اینجا عرض میکنم. یکیش نقلی است که بلازوری دارد. بلازوری از علمای اهل سنت هست، از مورخان قرن سوم هست، 270 خورده وفاتشه. از آثار معروفش یکی کتاب انصاب الاشرافه که خب خیلی معروف، این کتاب البلدان و این هم داره. در انصاب الاشراف همون جلد اول حدود تقریبا صفحات 587 اینها اینطور که یادم هست، در اونجا نقل میکنه که وقتی که جریان ارتداد بالا گرفت، قصه ارتداد رو بینندگان عزیز استحضار دارن، قبائل بودن نو مسلمان، تازه اواخر عمر پیامبر مسلمان شده بودن، هنوز اسلام رو نشناخته بودن، با خلق و خوی جاهلی هنوز خو گرفته بودن و مأنوس بودن. تا پیامبر اکرم از دنیا رفت اینها گفتن خب آزاد شدیم، راحت شدیم، دوباره ربا آزاد، زنا آزاد، عرض کنم که شرب خمر آزاد، بت پرستی آزاد، و از زکات این هم که دیگه نمیخوایم بدیم و در این فضای ارتداد تو برخی از قبائل بالا گرفت. اینا کم کم گسترش پیدا کرد. در این نقل بلاذری میگه که عثمان آمد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و گفت که مثلا ای پسر عمو به اعتبار این که همشون قرشی بودن، میبینی که مردم از میکنم که برای دفع مرتدین به جبهه ها نمیان حرکت نمیکنن، به میدان نمیان تا تو بیعت نکنی مردم استقبال از جبهه ها نمیکنن. میگه انقدر گفت و اصرار کرد به امیرالمؤمنین و حضرت به همراه عثمان رفت و با ابوبکر بیعت کرد. این حقایقی رو این نقل روشن میکنه و اون اینکه پیداست مردم اون بیعت اول اجباری رو بیعت نمیدانستن، اون به امر جبری زوری میدانستن و هنوز در نگاه مردم امیرالمؤمنین بیعت با ابوبکر نکرده و لذا نوعی حکومت غیر رسمی است. و باز نکته دیگری که از این نقل استفاده میشه این که پس پیداست امیرالمؤمنین در دل مردم جای دارد، اما اونها متاسفانه بر اساس وظیفه‌شون به میدان نیومدن، ناشی از کم ضعف ایمانشون بود. این نمیتوان واقعا ادعا کرد. گاهی گفته میشه که مردم همه دشمن با علی بودن، سلامش رو جواب نمیدادن، امثال اینها. این چنین نیست. اون رؤوس و شیاطین منافقین امثال اینها این چنین بودن، چنان که ابوذر در یک روایت اشاره میکند، میگه ما در زمان پیامبر منافقین رو از شدت بغضشون نسبت به علی میشناختیم و معنی نداره که بدنه جامعه اسلامی بغض علی رو داشته باشن غیر منافقین. اما خب متاسفانه کوتاهی کردن، نیامدن به میدان و همراه نشدن و این نشون میده که پس تا علی نیاد بیعت نکند هنوز رسمیتی شکل نگرفته. و بعد از این تو این نقل بلاذری میگه که مردم آمدن، هجوم آوردن، رفتن دو دفعه فتنه ارتداد رو کردن. تعبیری خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره در نهج البلاغه، نامه 62 نهج البلاغه. حضرت این نامه رو همراه مالک اشتر برای مردم مصر فرستاده. این تعبیر در اون نامه است که فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. میفرماد که من بعد از رحلت رسول خدا یه وقت دیدم که مردم رفتن برای بیعت با فلانی، تعبیر فلان میاره، رفتن با فلانی بیعت کردن و من دست نگه داشتم از بیعت، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله. یعنی این مرتدان به دنبال از بین بردن دین رسول خدا هستن و من دیدم که اگر بخوام بیعت نکنم امر منجر میشه به از دست رفتن اصل خود اسلام، ولذا رفتم و از کنم که با ابوبکر بیعت کردم. این نامه هم اشاره به این نکته دارد، حضرت تا بیعت، این بیعت امسکت و یدی یعنی بیعت اختیاری نکردم تا زمانی که یک چنین خطری احساس شد. و خب طبعا اشاره به همین جریان ارتداد داره و بله این نکته‌ای که بیننده عزیز فرمودن نکته درستی است و بیعت دومی امیرالمؤمنین انجام داده با اختیار خودشون و این ربط به همون جریان ارتداد داره.
اختیار به اون معنایی که الان شما فرمودید.
بله یعنی بدون رضایت قلبی.
و این ظرافت‌های عجیبی که حضرت همیشه لحاظ می‌کردن که اسلام اعتلاء پیدا بکنه و کارش پیش بره.
بله چون به هر حال در مقایسه مصالح مصلحت اصلی حفظ اسلام هست. بله. در همون نامه هم ازش اشاره میکنه که من ترجیح دادم حفظ اسلام رو بر یک حکومت چند روزه بر شما که مثل سرابی است که زائل میشه و از بین میره.
بله درست.
توجه هست اینجا به این که حضرت اشاره به اون خلافت ظاهری میکند و الا بحث امامت که سر جای خودش هست، من نه توسط مردم آورده میشه و نه برداشته میشه. با رحلت پیامبر امامت آمد، اون خلافت ظاهری بود که خب مردم چون همراهی نکردن به تأخیر افتاد تا زمان قتل عثمان.
بسیار جناب استاد، میگن که قول صحیح‌تر درباره محل دفن حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست و اصلا چرا اون حضرت اصرار داشتن بر مخفی بودن قبرشون؟
در میان این سه قولی که مطرح هست، یعنی خود خانه فاطمه سلام الله علیها و روضت النبی اون بخش روضه از مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون فرمود بین قبری و منبری یا بین بیتی و منبری، هر دو آمده، روضه من رياض الجنه، که الان همون محدود مشخصی در مسجد النبی و مردم خیلی مشتاقن برن در اونجا نماز بخوانن. با فضیلت ترین بخش مسجد النبی همون بین از اونم که منبر پیامبر اکرم و بین خانه پیامبر است که قبر حضرتم در اون خانه است. یک قول هم اونجاست و قول سوم هم بقیع هست، منتها با قرائنی و به خصوص با تصریح برخی از بزرگانشی مثل مرحوم شیخ صدوق و اینها، خود خانه فاطمه سلام الله علیها در میان این سه قول ترجیح داره. و از جمله مؤیداتش هم اون جملات بسیار حزن‌انگیز و دردمندانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست بعد از دفن فاطمه سلام الله علیها، که در منابع روایی اومده مثل اعمال شیخ طوسی و امثال اینها. مرحوم شیخ عباس قمی هم در کتاب بیت الاحزان آورده، احزان بیننده بد نیست با این کتاب آشنا بشن. مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان، کتاب ارزشمندی در عنوان بیت الاحزان که این عربی ترجمه شده به عنوان کلبه احزان، شاید بیش از یک ترجمه هم داشته باشه. و در اونجا در اواخرش وقتی اشاره به دفن فاطمه سلام الله علیها میکند، اون جملات امیرالمؤمنین که جملات واقعا سوزناکیه، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با پیامبر اکرم نجوا میکند و اینکه به هر حال السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک علی عن ابنتک، سلام بر تو از جانب من، از جانب دخترت که بر تو وارد شد. بعد همونجا فرمود که از او سوال کن، بپرس و اصرار بر سوال بکن از ظلمی که امت بر او کردند. فاحفه السؤال. و عرض میکنم که در اونجا تعبیر دارد امیرالمؤمنین راجع به فاطمه که النازلت به بقعتک، قریب به مضمونه که فاطمه در بقعه تو آرام گرفت و دفن شد، که مشخص این یکی از قرائنی است که در همون بیت پیامبر و بقعه‌ای که به هر حال اون محدوده کنار قبر پیامبر هست فاطمه دفن شده. خب میدانیم که خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار حجره پیامبر، در کنار حجره و خانه فاطمه سلام الله علیها بود. الان در همین عرض میکنم که بخش انتهایی ذریح رسول خداست که خانه فاطمه، اینجا رو بزرگان ما ترجیح میدن به خصوص با بحث استتار. این نکته که باز در این سوال بود این که چطور فاطمه سلام الله علیها توصیه فرمودن که من رو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن و هیچ کس رو خبر نکن از اون کسانی که ظلم در حق من کردن، اون ولا تعلم احدن. خب این یک سیاست بود که فاطمه سلام الله علیها به خرج دادن تا در طول تاریخ این سوال رو باقی بگذارند که خب تنها دختر پیامبر قبرش کو، چرا مخفی، چرا قبر مشخصی نداره. الان ما با قرائن تشخیص داریم، میگیم حدودا، میگیم ترجیح با اینجا، اما خب بالاخره یک جای مشخصی الان قبر پیامبر مشخصه، خلیفه اول خلیفه دوم پشت سر پیامبر دفن شدن، حدود قبرشون مشخصه، در بقیه قبور ائمه مشخصه و همینطور بقیه صحابه و اینها، ما قبر فاطمه کجاست؟ این سوالی است که با این سیاست فاطمه سلام الله علیها نشون میده که در تاریخ بگذارد این حقیقت رو که من با حالت غضب و اعتراض نسبت به کسانی که این ظلم در حق من کردن از دنیا رفتم، ولی خب معنی نداره که چنین وصیتی بکند و قبلش هم مخفی باشه. با توجه به این نکته که بنابر ستر بود، بنابر عدم اعلان بود، طبعا این سازگارتر هست که در همون خانه دفن بشه تا اینکه بیاد داخل مسجد تو روضه دفن بشه یا برده بشه در بقیع دفن بشه. البته امیرالمؤمنین برای رد گم کردن در بقیه چند صورت قبر ایجاد کردن که صبحگاه وقتی که اینها سر از خواب برداشتند و منتظر بودن که برن برای تشییع جنازه فاطمه، وقت بهشون اعلام شد که فاطمه شبانه دفن شده، خلیفه از میکنم که اول و دوم و اصحابشون رفتن به بقیه صورتهای قبری رو دیدن و گفتن که به خصوص خلیفه دوم عمر بن الخطاب گفت باید حتما این قبرها شکافته بشه، ما باید بر بدن دختر پیامبر نماز بخونیم، دفنش کنیم، این چه کاری بود که کردید و فلان، که خبر بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه آوردن که چنین قصدی دارن. دارد که امیرالمؤمنین اون پارچه‌ای که هنگام جنگ بر پیشانی می‌بستن و لباس جنگ پوشیدن، شمشیر حمائل کردن، با یک غضب خاصی که رگهای گردن حضرت بیرون زده بود حرکت کردن سمت بقی و اونجا اونها حضرت رو در حالت غضبناک و جنگی دیدن. حضرت فرمود که اگر دستی به سمت این قبرها دراز بشه زمین رو از خونتون سیراب میکنم. و ابوبکر وقتی که دید غضب حضرت رو اومد برای میانجیگر، گفت نه ما چنین کاری نخواهیم کرد و تعرض نسبت به این قبرها نخواهیم.
بله، حتی قبور زنان پیامبر در جالب در تاریخ بله تمام مشخص. بله. سوال دیگری جناب استاد، آیا این روایت هست که خلیفه اول و دوم میان نزد حضرت زهرا سلام الله علیها و از کارهای خودشون عذرخواهی میکنن؟
بله این روایت هست، هم در منابع اهل سنت هست هم در منابع شیعه هست. باز مشخصا از منابع اهل سنت که خیلی نزدیک به شیعه نقل کرده این رو، همون کتاب الامامت و سیاسه آقای ابن قتیبه دینبری از مورخان قرن سوم از اهل سنت، در اوائل اون کتاب فکر کنم همون وقتی که چون با حالات ابوبکر شروع میشه، اون کتاب در حقیقت به نحوی تاریخ خلفاست، لذا با ابوبکر شروع میشه، در حالات ابوبکر این رو دارد که اینها یه وقتی به هم گفتن که ما فاطمه رو بعدها مورد اذیت قرار دادیم، خوبه بریم ازش طلب رضایت بکنیم. با واسطه ای از فاطمه سلام الله علیها اذن خواستن که وارد بر فاطمه سلام الله علیها بشن و اون حضرت اذن نداد. رفتن سراغ امیرالمؤمنین، اون حضرت رو واسطه کردند، اصرار کردند. امیرالمؤمنین تشفعولن و به فاطمه سلام الله علیها فرمودن که اینها چنین قصدی دارن. اینجا فاطمه دیگه مخالفت نکرد و فرمود خانه خانه توست و من هم تابع تو هستم. اینها وارد شدن، فاطمه سلام الله علیها در هم بستر بیماری بود، سلام کردن، طبق همین نقل ابن قتیبه میگه فاطمه جواب سلامشون نداد، رو پشت کرد به اونها، رو کرد به دیوار و اینها گفتن که به هر حال ما آمدیم برای عیادت شما و برای طلب رضایت شما. و ابوبکر دوباره تکرار کرد اون حدیث مجعولی که در ارتباط با قصب فدک خوانده بود و جعل شده بود که من از پیامبر شنیدم که انا معاشر الانبیاء لا نبرف، گفت ما با شما دشمنی نداشتیم اما از پیامبر چنین چیزی رو شنیدم از این جهتی که ما فدک رو از شما گرفتیم. فاطمه سلام الله علیها در پاسخ فرمود که من به حدیثی از پیامبر اشاره میکنم که شما اون حدیث رو بخوام ببینم شنیدید یا نه. بعد اشاره کرد به اینکه به اصطلاح مضمونش همون حدیث معروف که فاطمه دختر من، رضای فاطمه رضای من و سخط فاطمه سخط من و رضا و سخط پیامبرم رضا و سخط خدای متعال است، که با به اصطلاح این مضمون مشترک با کمی اختلاف توی منابع اهل سنت این تعبیر آمده فاطمه تو بلعت منی من آلاها فقط آلانی و من آلانی فقط آلالله، تو این روایت با عنوان رضا فاطمه رضای و سخط و ها سخطی با این تعبیر اومده. آیا شما شنیدید پیامبر اینطور فرمود که فاطمه پاره تن من، رضای او رضای منه و رضای من رضای خدا، سخط فاطمه سخط من، سخط با غضب من سخط با غضب خداست؟ گفتن بله شنیدیم. این جمله جالبه، در ادامه حضرت فرمود که پس من شاهد میگیرم خدا رو و ملائکه رو که شما من رو به سخط و غضب آوردید و رضایت من رو جلب نکردید. ادامه داد که اگر من خدا رو ملاقات بکنم شکایت شما رو نزد خدا خواهم برد. و میگه اینها با حالت یأس و حزن و اینها از خانه فاطمه سلام الله علیها خارج شدند. ممکنه در ذهن بینندگان عزیز این سوال بیاد، خب بالاخره اقدامشون کردن دیگه، به نحوی تبرئه بشن، ذمه‌شون بری بشه. پاسخ این است که نه، این رضایت خواهی واقعی نبود و الا باید اینها جبران میکردن، باید ادامه میدادن، میومدن اون چه که خراب کردن درست میکردن و متاسفانه این نشد. دوستانم زحمت کشیدن متن این از اون کارم که روایت رو آوردن. بله
یه سوال دیگری است که روز اول حالا یا چهارم جمادی الثانی سال روز هلاکت هارون عباسیه و اینکه حالا ایشون چه شخصیتی، چون اینا به هر حال تحصیل گذار بودن و امروز هم میتونه خیلی الگوی تاثیرپذیری از جهت منفی ها هم داشته باشن، از این جهت که آدم ها پرهیز بکنن از چهره هایی که امروز هارونوار ممکنه زندگی بکنن. ایشون چه شخصیتی داشتن و اینکه در کجا مردن و در کجا دفن شدن؟
بله، درباره هارون که خوب به درستی تعبیر کردید، هارون عباسی بهتر بگیم، این القاب کذایر خودشون برای خودشون درست میکردن، هارون الرشید معروفه، در حالی که ما معتقد نیستیم که او رشید بوده و یعنی در صراط مستقیم بوده، در صراط حق بوده. هارون فرزند مهدی عباسی است، چنان که مهدی عباسی عرض شود که فرزند منصوره و منصورم برادر صفاح، یعنی به ترتیب بخوایم عرض بکنیم جزو خلفای اولیه بنی عباسی. در سال 132 هجری که بنی عباس به پیروزی رسیدن، صفاح بود، بعد منصور بود و بعد از او مهدی، فرزند منصور. مهدی دو تا از بچه هاش به خلافت رسیدن، اولیش هادی بود که مدتی کم، حدود یک سال اندی، 169 تا 170 حدودا خلیفه بود. از 170 دوره خلافت هارونه که مدت طولانی رو خلیفه بود، حدود 23 سال، 170 تا 193. و جنایات متعددی مرتکب شد که از بزرگترین جنایاتش شهادت رساندن و زندانی کردن امام کاظم سلام الله علیه در هم زندان بصره و به خصوص زندان بغداد. حدود 4 سال از انتهای عمر امام کاظم علیه السلام اون حضرت در زندان بغداد بود، 179 تا 183 که امام کاظم سلام الله علیه در اونجا به شهادت رسید.
حاج آقا ما کمتر از 2 دقیقه هم وقت
داریم. عرض کنم که و متاسفانه این هارون عباسی شخصیت صفاکی داشته، خیلی سنگدل بوده نسبت به خصوص شیعیان امام کاظم علیه السلام. عزیزان بیننده وقت اگر دسترسی به مطالعه حالات هارون و این دوره داشتید، اون جریان حمید ابن قحطبه یا حمید ابن قحطبه رو ببینید بد نیست، که نشون بده با چه قساوتی هارون او رو مجبور میکنه 60 نفر حدوداً از علوی ها، پیر و جوان و نوجوان امثال اینها رو که زندانی کرده بود، در یک شب همه اینها رو این حمید ابن قحطبه گردن میزنه و درون یک چاهی میریزه، که اگر کارهای داعش امروز نبود شاید باور این گونه گزارش ها در تاریخ سخت بود.
بله.
و هارون میگه که من اگر میخواد ازت راضی بشم باید این کار رو انجام بدی، و کینه عجیبی نسبت به علوی ها. و نهایتاً هم در سال 193 هجری وقتی که به خراسان رفته بود، در همین منطقه توس و اونجا برای دفع یک شورشی رفته بود، اونجا به بیمار میشه و به درک واصل میشه و در همون قریه سناباد دفن میشه.
بله.
که بعد خب مأمون با شهادت رساندن امام رضا خواست که بدن حضرت رو پشت سر قبر پدرش دفن کنه که نتونست و جلوی قبر هارون حضرت دفن شد. و جا داره وقتی که مشرف میشیم به زیارت امام رضا، از باب موالات سلام بر حضرت بکنه و از باب تبری لعن بر هارون و دشمنان اهل بیت بفرست.
خیلی ممنون جناب استاد. حالا یه فرصتی هم از جهت مباحث و مسائل علمی و انجام بعضی از منازلات و گفتگوها، سوالاتی تو همین فضا انشاءالله خواهیم داشت در آینده اگه توفیقی باشه، چون نیاز داریم که بیشتر بدونیم. خیلی فرصت مغتنمی بود مثل همیشه و بهره‌مند شدیم از دعای خیر شما، هم همه عزیزان و بزرگواران دستندرکار تهیه برنامه و پرتلاش های تهیه برنامه ها الحمدلله بهره‌مند میشن و قطعا این دعای خیرتون هست که باعث میشه این برنامه ها، این برکات و سفره ها و انعام الهی همواره مستمر باشه و گسترده باشه، همه بتونیم از این فضائل و فضا به نحو خیلی بهینه و درستی انشاءالله استفاده بکنیم. توفیق روزافزون شما عزیزان، آرزوی همه دستندرکاران برنامه های شبکه جهانی ولایت هست و اینکه التماس دعا از تک تک شما عزیزان دارن. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتون حاصل بشه و انشالله میهمان دلهای پاک و با صفای شما باشیم، با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.